ساعت 7:00 است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، خوش آمدید به مجله شامگاهی شنبه 16 آذر برابر با روز دانشجو در ایران. من سمیرا قرایی هستم، میزبان شما در مجله شامگاهی. صدای من رو از پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. متشکرم که برای پیگیری خبرها رادیو فردا رو انتخاب کردید. در مجله امروز به جنبش دانشجویی در ایران خواهیم پرداخت و تجمعات و اعتراضهایی که صبح امروز در ایران در دانشگاه‌های ایران برگزار شده. اما پیش از آغاز مجله شامگاهی اجازه بدید که مشروح تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم سمیرا، سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. شماری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه تهران امروز شنبه 16 آذر به مناسبت روز دانشجو در ایران با برگزاری تجمعی ضمن انتقاد از سرکوب معترضان آبان ماه شعارهای اعتراضی سر دادند.
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
جواب ما تفنگ نیست، این همه کشته کم نیست.
شماری از دانشجویان دانشگاه هنر تهران نیز در شعارهای خود خواستار آزادی دانشجویان زندانی شدند. کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان ایران از برگزاری تجمعاتی در دانشگاه‌های امیرکبیر تهران و نوشیروانی بابل نیز خبر داده است. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد دانشجویان پلاکارد‌هایی در دست دارند که روی آنها شعارهایی در اعتراض به کشتار و بازداشت معترضان آبان ماه، مشکلات اقتصادی و بیکاری نوشته شده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در توییتر خود از تبادل ژیا او وانگ، شهروند آمریکایی زندانی در ایران، با مسعود سلیمانی خبر داد. همزمان خبرگزاری دولتی ایرنا نیز از آزادی مسعود سلیمانی، دانشیار دانشگاه تربیت مدرس، و تحویل او به مقامات ایران در سوئیس خبر داده است. مسعود سلیمانی یک سال پیش به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران در آتلانتا بازداشت شده بود. ژائو وانگ، شهروند آمریکایی چینی تبار و دانشجوی دکترای تاریخ در دانشگاه پرینستون، نیز تابستان سال 95 در تهران بازداشت شد و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شده بود. خانواده ژائو وانگ اتهام جاسوسی را رد کرده و گفته بودند که او برای تحقیقات دانشگاهی به ایران سفر کرده بود. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بر تصمیم ایران مبنی بر ادامه روند کاهش تعهداتش در برجام تاکید کرد. او روز جمعه پس از برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین ضمن انتقاد از تحریم‌های آمریکا علیه ایران اینطور گفت:
موضع ما کاملا روشن بود، در این جلسه هم تکرار کردیم بدون هیچ شوخی و با جدیت کامل که روند کاهش تعهدات ایران ادامه پیدا خواهد کرد تا زمانی که راه حل‌هایی برای برخورداری ایران از منافع برجام و منافع رفع تحریم‌ها پیدا بشه.
نشست کمیسیون برجام روز جمعه با حضور نمایندگان بریتانیا، فرانسه، آلمان، روسیه، چین و ایران و نیز هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شد. در این جلسه از ایران خواسته شد به رعایت کامل تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد. یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، ایران از اردیبهشت ماه در 4 مرحله اجرای تعهدات خود در توافق هسته‌ای را کاهش داده که این اقدامات ایران انتقاد کشورهای اروپایی باقی مانده در برجام را در پی داشته است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران قرار است روز یک شنبه به مجلس شورای اسلامی برود و لایحه بودجه سال 99 را به مجلس ارائه کند. نشست روز یک شنبه مجلس علنی برگزار خواهد شد. لایحه بودجه 99 که روز چهارشنبه به تصویب هیئت دولت رسیده، به میزان 480 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه 99 درآمد حاصل از فروش نفت بر مبنای صادرات روزانه 870 هزار بشکه در نظر گرفته شده، در حالی که میزان صادرات نفت ایران به شدت کاهش یافته است و در ماه گذشته میلادی به 213 هزار بشکه در روز رسید.
خیلی ممنونم. همکارم نوشین سید حسینی بود با مشروح تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. اگر که مایل هستید درباره این خبرها بیشتر بدونید، حتما سری به وبسایت رادیو فردا بزنید با آدرس radiofarda.com. در اونجا هم میتونید اخبار رو مطالعه کنید، همچنین مطالب تحلیلی رو ببینید یا برنامه‌های تصویری رادیو فردا رو هم میتونید در وبسایت ما مشاهده کنید. اما در مجله شامگاهی امروز، شانزدهم آذر روز دانشجو در ایران، جنبش دانشجویی در کجای اعتراضات مدنی ایستاده و چقدر با آن همسوست؟
اتفاقات هفته پایانی آبان ماه نشون داد که با همه فشارهایی که روی دوش جنبش دانشجویی هستش، باز هم دانشجوها همراه مردم هستن و فراموش نکردن که جایگاهی که دارن در جنبش‌های مدنی ایران کجاست و باید همراه مردم باشن.
یک مبادله زندانی دیگر میان ایران و آمریکا، استاد ایرانی ناقض تحریم با پژوهشگر تاریخ آمریکایی مبادله شد. مهلت ثبت نام برای نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی امروز 16 آذر به پایان رسید. امیدوارم تا پایان این مجله، تا یک ساعت دیگر، من و همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کنید. شانزدهم آذر امسال تحت شعاع اتفاقاتی است که در هفته آخر آبان ماه رخ داد. همکارم شاهین بشیری اخبار مربوط به روز دانشجو در ایران رو پیگیری کرده، الان در استودیو همراه با من تا با هم به این اخبار و جزئیاتی که امروز از ایران به دست ما رسیده بپردازیم. شاهین، چه خبرهای تازه‌ای داری از تجمعات دانشجویی امروز؟
با سلام. ببینید، گزارش‌های غیررسمی از ایران حکایت از برگزاری چند این تجمع اعتراضی در چند دانشگاه ایران داره که همزمان با روز دانشجو 16 آذر ماه برگزار شده و عکس‌ها و ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که دانشجوها رو در حال شعار علیه دولت حسن روحانی و حکومت نشون میده. خبرگزاری فارس از تجمعات دانشجویی در دانشگاه‌های تهران، علامه و امیرکبیر خبر داد. در شبکه اجتماعی توییتر چندین ویدیو و عکس از تجمع دانشجویان دانشگاه تهران منتشر شد. دانشگاه‌های پلی‌تکنیک و هنر در تهران، نوشیروانی در بابل و دانشگاه رازی کرمانشاه هم امروز شاهد تجمع دانشجویان بودند. الان به صداهایی که از دانشگاه پلی‌تکنیک، رازی و هنر به دستمون رسیده گوش کنیم. سه صدای اول مربوط به این دانشگاه هاست و بقیه از دانشگاه‌های دیگه در نقاط دیگه.
آزادی قربانی شو.
در کنار این شعارها ضمناً دانشجوها یه تعداد شعار رو هم روی پلاکارت ها نوشته بودن که میتونم به اونها اشاره کنم، مثلا ایران، شیلی، فرانسه، سرکوب و غارت بس، یا نان، کار، آزادی، اداره شورایی و ملت متحد هرگز شکست نمیخوره. عوامل حکومتی در وحشت از شکلگیری هر گونه اعتراض دانشجویی به مناسبت 16 آذر از ابتدای صبح امروز در مقابل دانشگاه تهران و خیابون‌های اطراف اون و همینطور زیر پل کالج در نزدیکی دانشگاه امیرکبیر تعداد زیادی از ماموران انتظامی رو مستقر کرده بودند. همزمان تصاویری هم در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که حضور و استقرار نیروهای انتظامی امنیتی در خیابان‌های اطراف دانشگاه تهران رو نشون میده.
شاین، چه خبرهایی داریم از دانشجویانی که بازداشت شدند؟
ببینید، غلام رضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم از آزادی یه تعداد از دانشجویان بازداشتی که تا الان هم تعداد دقیقشون رو ما نمیدونیم، ایشون تعدادشون رو میگه که آزاد شدن و اظهار کرده که در حال حاضر فقط 4 دانشجو در بازداشت باقی موندن که یکی از اونها از دانشگاه تهران، 2 دانشجو از دانشگاه علم و صنعت و 1 دانشجو از دانشگاه اصفهان هستن که ایشون گفته وزیر علوم وضعیت اونها رو پیگیری میکنه. بعد در خصوص آخرین وضعیت دانشجویان بازداشتی گفته که بر اساس آخرین آماری که تا دوشنبه گذشته دریافت کرده بوده، تعداد 17 نفر در بازداشت بودن که خب اینطور که ایشون گفته الان تعدادشون آزاد شدن و فقط 4 نفرشون بازداشت باقی موندن.
شاهین، چه برنامه های قرار بود که امروز در روز دانشجو برگزار بشه؟
ببینید، به طور کلی یک سری برنامه هایی که میخواست برگزار بشه رو وزارت اطلاعات روز سه‌شنبه گذشته اعلام کردش که یک شبکه خاصی رو اومده و منهدم کرده که قصد ایجاد درگیری در دانشگاه ها رو داشته به گفته این بیانیه. در این بیانیه نوشته شده که اعضای اصلی این شبکه به گفته اونها ضد انقلاب قصد داشتن در برنامه‌های روز 16 آذر اخلال و ایجاد درگیری کنن و پیش از اینم قصد داشتن با کشوندن برنامه دانشجویان به بیرون دانشگاه در اعتراض به گران شدن بنزین اخلال ایجاد کنن که اینطور که عنوان کرده میگه طرحشون خنسا شده. با وجود تمام این اقدامات پیشگیرانه، خب همینطوری که ما دیدیم امروز دانشجویان زیادی به خیابان‌ها اومدن و شعارهایی رو که شنیدیم سر دادن. از طرف دیگه غلامرضا غفاری معاون فرهنگی وزارت علوم هم با تاکید بر اینکه حسن روحانی 16 آذر یعنی روز دانشجو برنامه عمومی با دانشجویان نداره، گفت تا الان هیچ برنامه‌ای از سوی دفتر رئیس جمهوری به مناسبت روز دانشجو اعلام نشده. با این حال ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، امروز در جمع دانشجویان دانشگاه تهران حاضر شد و سخنرانی ایراد کرد که بیشتر به عملکرد قوه قضاییه میپرداخت. یک قسمت از این صحبت‌ها رو بشنویم.
بله، بعضیا میگن که آقا دستگاه قضایی فقط بگیر ببند میکنه. بله، ما وظیفمون هست هر جا مفسد ببینیم برخورد کنیم و برخوردم خواهیم کرد در رابطه با مفسد.
از طرف دیگه محمد باقر قالیباف، شهردار سابق تهران، هم به دعوت بسیجی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی در این دانشگاه شرکت کرد و سخنرانی ایراد کرد که الان من جزئیاتی از سخنرانیش در دست ندارم. فرمانده سپاه پاسداران و همینطور محمود صادقی، نماینده مجلس، هم برای سخنرانی در دانشگاه تربیت مدرس دعوت شدند.
خیلی متشکرم. شاهین بشیری بود با آخرین اخبار و جزئیات از روز دانشجو 16 آذر که امروز در ایران برگزار شد. اما اجازه بدید که بریم گزارش‌های میدانی یک شاهد عینی رو بشنویم که از دانشگاه تهران گزارش میده.
تجمع رو ساعت 12 تقریبا شروع شد توی محوطه دانشگاه تهران نزدیک کتابخونه مرکزی دانشجوهایی که در واقع تجمع کرده بودن، هدفشون در واقع یک جور اعتراض بود نسبت به حالا شرایط فضایی که توی دانشگاه وجود داره، بازداشت هم کلاسیاشون، پولی شدن دانشگاه و پولی‌سازی آموزش. از طرف دیگه موضوعی که حالا خیلی اهمیت داشت بحثی بودش که فشاری بود که نهادهای امنیتی روی دانشگاه میارن، احکام سنگینی که توی دو سال به دانشجو تحمیل شده و حالا همراهی در واقع با مردم هم توی قیام آبان ماه، هم سال 96 و هم موارد دیگه که وجود داشت. چون اتفاق افتاد تجمع خوبی بود و حالا متناسب با در واقع خواست بچه‌ها پیش رفت، آروم پیش رفت، کسی برخوردی نداشت با دانشجوها و صحبتایی که دانشجوها بنا داشتن بیان بکنم بیان کردم. بعد از اون هم تجمعات دیگه توی دانشگاه وجود داشتش، هم تجمع سکوت بود ولی خب تو بخش از تجمع در واقع اعتراض شد نسبت به حضور رئیس قوه قضاییه که اینو تو شعارها هم میشد دید.
مشاهدات میدانی رو میشنیدید از دانشگاه تهران، یکی از شاهدان عینی این گزارش رو برای ما ارسال کرده بود. اما ساعتی پیش با سعید پیوندی کارشناس آموزش مقیم فرانسه صحبت کردم و از او درباره جنبش دانشجویی و رمق این جنبش در سال جاری و پس از اتفاقات آبان پرسیدم.
جنبش دانشجویی مسائلی مطرح می‌کرد که با جامعه هم همیشه ارتباط داشته. از زمانی که من دانشجو بودم یعنی در دهه 50 هیچ وقت مسائلی مطرح نمی‌شده که واقعا خیلی تجریدی و فقط برای دانشجوها یا برای یه قشر خاصی از روشنفکرها یا طبقات تحصیل کرده جامعه باشه. ولی مسئله اساسی اینه که در بیرون از دانشگاه چی می‌گذره. هر زمانی که در بیرون از دانشگاه یه جنبش اجتماعی گسترده‌تری وجود داشته باشه و جنبش دانشجویی، خب این حس نزدیکی به وجود میاد. ولی زمانهایی میشه که ما در بیرون در واقع جنبش اساسی نداریم و فقط دانشگاه است که به خاطر تاریخش، به خاطر حافظه تاریخی و به خاطر در واقع همه اون نقشی که در مبارزات داشته، چه به صورت کمرنگ یا پررنگ، نمادین یا واقعی، در حقیقت اون سهم خودش رو در جنبش ایفا میکنه. بنابراین از نظر من در حقیقت جنبش دانشجویی یه نزدیکی حداقل احساسی و روانی همیشه با جنبش‌های اجتماعی داره، ولی امروز مرکز ثقل جنبش‌های اجتماعی و حرکت‌های اعتراضی دانشگاه نیست و بیشتر میشه گفتش که شبکه‌های اجتماعی جامعه عرصه اصلی مبارزه هستن. یعنی در واقع فرقی که شاید با سالهای گذشته الان کرده اینه که مرکز ثقل حرکت‌های اجتماعی، مرکز ثقل بحران اجتماعی برخلاف زمان سکوتی که دانشگاه نیست، مرکز جامعه هست، در شبکه‌های اجتماعی هست و دانشگاه در واقع با اینا بیشتر همراهی.
نظرات سعید پیوندی رو میشنیدید درباره جنبش دانشجویی و روز دانشجو. اما مهدی گلرو فعال دانشجویی است که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از دانشجویان ستاره دار بود. خانم گلرو در حال حاضر در ایران به سر نمیبره، اما همچنان اخبار دانشجویی در ایران رو پیگیری میکنه و فعالیت‌های سیاسی نیز داره. ساعتی پیش با او صحبت کردم در رابطه با جنبش دانشجویی در ایران و از او پرسیدم که اعتراضات هفته آخر آبان چه تأثیری بر 16 آذر امسال داشت.
با توجه به بیانیه که وزارت اطلاعات داده خواسته فضای دانشگاه ها رو امنیتی تر از قبل جلوه بده و با توجه به میزان احضار به کمیته های انضباطی و حراست در دانشگاه ها، میزان احکامی که در طی دو سال اخیر دانشجوها داشتن، فضای دانشگاه بیشتر از قبل امنیتی شده. اما خب اتفاقات هفته پایانی آبان ماه نشون داد که با همه فشارهایی که روی دوش جنبش دانشجویی هستش، باز هم دانشجوها همراه مردم هستن و فراموش نکردن که جایگاهی که دارن در جنبش های مدنی ایران کجاست و باید همراه مردم باشن، مطالبات مردم رو فریاد بزنن. و برخلاف سال 96 که به نظر می اومد خیلی نتونستن همراه بشن با مطالبات و اعتراضات مردمی، آبان 98 خیلی خوب تونستن همراه باشن با مطالبات مردم و این نشون میده که اون فاصله ای رو که جنبش دانشجویی گرفته بود از مردم تا پر شده. این فاصله گرفتن جنبش دانشجویی رو در دوره‌ای که من هم دانشجو بودم ما داشتیم، مطالباتی که مطالبات سیاسی میشه و مطالبات مدنی میشه گاهی باعث میشه که یک فاصله بین جنبش‌های مدنی و مطالبات معیشتی مردم بیفته. در دوره آقای خاتمی جنبش دانشجویی یک فاصله گرفته بود از جنبش‌های مردمی و در دهه اواخر دهه 80 این اتفاق افتاده بود، اما امروز می‌بینیم که جنبش دانشجویی کاملاً درکی از مطالبات مردم داره و امروز هم تو شعارهایی که توی پلی‌تکنیک دانشگاه تهران و دانشگاه نوشیروانی دانشجوها دادن مشخصه که همون شعارهایی هستش که مردم در اتفاقات هفته پایانی آبان ماه به خیابون‌ها دادن.
خانم گلرو، جنبش دانشجویی زمانی با نهادهای نظیر دفتر تحکیم وحدت به اوج فعالیت‌های اعتراضی خودش رسید، اما امروز وقتی نگاه می‌کنیم می‌بینیم که بسیج دانشجویی هست که تمامی امور رو در دست گرفته، مراسم‌های مرتبط با امروز رو داره ترتیب میده، دعوت کنندگان رو او هست که انتخاب میکنه. جنبش دانشجویی که روزی سمبل مبارزه با استبداد بود، این روزها میبینیم که به ویژه امسال که شده یک جور میکروفونی برای حکومت، در واقع میتونیم از یک 16 آذر حکومتی صحبت بکنیم. آیا شما هم موافق هستید که دیگر در شرایط فعلی دانشگاه قرار نیست که تغییر اجتماعی ترتیب بده؟
من فکر میکنم این نگاه که حالا اینقدر ناامیدانه باشه نسبت به دانشگاه خیلی درست نیستش. اینکه مرکز ثقل نیستش دیگه دانشگاه در مورد تغییراتی که در ایران میتونه اتفاق بیفته، این کاملا درسته، به خاطر اینکه نه فقط دانشگاه بلکه هیچ جنبش اجتماعی در ایران نمیتونه مرکز ثقل باشه، چون اتفاقات در خیابون داره اتفاق میفته و قطعا در خیابون ها رقم خواهد خورد. اما اینکه جمهوری اسلامی مصادره کرد به مطلوب 16 آذر رو، سرود یار دبستانی رو و هر آنچه که در طی سالها جنبش دانشجویی ساخته بود بعد از جریانات مربوطه به کوی، این کاملا درسته، ولی این رو هم باید در نظر گرفت که نهایت سرکوب رو بعد از دوران اوج اتفاق افتاد، تعداد بازداشت ها و میزان سرکوبی که در دل دانشگاه اتفاق افتاد و خب بعد از اون ما با یه دوره افول در دانشگاه ها مواجه هستیم، فاصله ای که بین خواسته های حتی دانشگاهی میفته، دانشجوها میفته و جامعه، و خب این فاصله باعث میشه که حتی مطالبات کاملا مطالبات سیاسی بشه، مطالبات جامعه رو فراموش بکنن. و من عرضم اینه که امروز به نظر میاد که مطالبات بدنه دانشجویی و مطالبات جنبش دانشجویی نزدیکتر شده به مطالبات جامعه. این نزدیکی رو باید به فال نیک گرفت که جنبش دانشجویی دوباره داره به مردم نزدیک میشه، مطالبات مردم رو درک میکنه.
خانم گلروما، از دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و روزهایی که سخنرانی های او رو شاهد بودیم در مثلا دانشگاه علامه طباطبایی و شعار زنده باد مخالف من، رسیدیم به امروزی که سخنرانان شدند آقای قالیباف، آقای رئیسی و حتی رئیس جمهور اصلا فارغ از این که چه خط مشی سیاسی داره اصلا حضور نداره. چه تحولی رخ داده از اون شعار زنده باد مخالف من تا به امروز که اصلا رئیس جمهور به کل غایب است؟
ببینید، این که آقای روحانی اصلا در واقع من اسم اینو میذارم این که جرئت نکردن امسال توی دانشگاهی حضور پیدا بکنن، به خاطر این بود که توی مراسم آغاز سال تحصیلی، حتما شما به خاطر دارید که همین تقریبا دو ماه پیش توی دانشگاه تهران حضور پیدا کردن و چه استقبالی از ایشون شد، چه جوری اعتراضات شکل گرفت از هر در واقع بخشی از دانشجویان، چه دانشجویانی که به هر حال از سمت حاکمیت هستن و مخالف ایشون هستن، چه دانشجویانی که مخالف حاکمیت هستن و مخالف ایشون هم هستن. سالن رو ترک کردن، تجمع تشکیل دادن جلوی سالنی که ایشون قرار بود سخنرانی بکنن و در واقع این پیشبینی وجود داشت که اگر که میخواستن بیان و سخنرانی هم داشته باشن برای 16 آذر به همین شکل قرار بود از ایشون استقبال بشه، پس طبیعتاً بهتر بود که نیان و سخنرانی نکنن.
گفتگوی من رو میشنیدید با مهدی گلرو، از فعالان دانشجویی که در دوران محمود احمدی نژاد خود یکی از دانشجویان ستاره دار بود. اما اجازه بدید بریم نظرات شما همراهان رادیو فردا رو بشنویم.
رژیم جمهوری اسلامی دونه دونه میکشه، ده ها دستگیر میکنه، با سیاست ها صدها هزار نفر معترض تولید میکنه.
خواستم از آقای ترامپ این سوال رو کنم که ایشون میگن من حمایت میکنم از اعتراضات مردم ایران، دقیقا مشخص کن در چه زمینه ایشون میتونن حمایت کنن، در زمینه سیاسی، در زمینه به دادگاه کشیدن مقامات جمهوری اسلامی به خاطر کشتار مردم، یا در زمینه حمایت مالی یا حمایت نظامی از مردم ایران؟ چون وقتی فقط به صورت شعار این مسئله مطرح بشه میتونه بهانه‌ای باشه برای عوامل حکومت که مردم رو سرکوب کنن. فقط میخواستم لطف کنم و بگن که این حمایتشون آیا فقط در حد شعاره یا عملا هم در چه زمینه به خصوصی میتونن حمایت کنن مردم ایران رو؟
جناب آقای خامنه‌ای، ویدیوی میدان کاخ گرگان رو ملاحظه کردیم؟ وجدانم آیا هرگز چون این منظره در 50 سال اخیر از سوی اسرائیل در مورد فلسطینیان برخورد کرده اید؟ این افراد لباس شخصی و پلیس که کاملا مشخص چه کسانی هستند، همگی به یک تظاهر کننده شلیک میکنند از فاصله 1 متری و جانی دیگری با تبر به سر صورت شخص که در حال مرگ میکوبد. ننگ بر شمایی که آبروی اسلام رو برای همیشه بردید.
و تمام مادرها، خواهرها، برادرها، هر کسی این بچه‌ها شهید شدن از دست رفتن، تسلیت میگم. این همه میان تو رادیو تلویزیون پر میشه، حرف میزنن، این بکن، اون کرده، این گذشته بشده. بابا یه کاری بکنیم، نه که میتونن شکایت کنن، یه کاری بکنن. بچه‌ها از بین رفتن.
من فقط یه سوال از علی خامنه‌ای داشتم، میخواستم ببینم شما که اینقدر پول دارین و اینقدر میخوان دیه بدین، چطور نمیتونید قبل از این مسائل و مشکلات مردم رو حل کنید؟ دیدین دیکتاتورین، دیدین که اصلا مردم براتون مهم نیستن و دیدید که جیب خودتون و اسلام خودتون براتون مهمه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
وزیر خارجه ایران امروز شنبه است تبادل زندانی با آمریکا خبر داد. این اقدام کم سابقه در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با همکاری دولت سوئیس به انجام رسیده. در سالهای گذشته آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی ایران را به گروگانگیری شهروندان دو تابعیتی خارجی متهم کردند. جزئیات بیشتر را بشنوید از فرهاد سلمانیان.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز شنبه در صفحه توییتر خود از آزادی مسعود سلیمانی از زندانی در ایالات متحده خبر داد. مسعود سلیمانی پژوهشگر در زمینه سلولهای بنیادی و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در مهر ماه 1397 هنگام ورود به آمریکا به اتهام نقض تحریم‌های آن کشور علیه ایران بازداشت شد. وزارت خارجه ایران آزادی مسعود سلیمانی را از راه آزاد کردن ژیائو وانگ، زندانی آمریکایی در ایران به دست آورده است. تبادل دو زندانی میان ایران و آمریکا با همکاری سوئیس صورت گرفته است. محمد جواد ظریف در پیام توییتری خود از دولت سوئیس تشکر کرد. سوئیس در ایران حافظ منافع آمریکاست. ژیائو وانگ پژوهشگر چینی آمریکایی در دانشگاه پرینستون که در ازای بازگشت مسعود سلیمانی آزادی خود را به دست آورده در ایران به 10 سال زندان محکوم شده بود. موضوع تبادل زندانیان میان ایران و آمریکا در سفر اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل نیز مطرح شد. وزارت خارجه ایران اعلام کرده بود که فهرست نام‌هایی را که مایل است در جریان مبادله زندانیان با آمریکا آزاد شوند برای مسئولان آمریکایی فرستاده است. چند هفته قبل نگار قدس کنی که به اتهام صدور غیرقانونی فناوری از آمریکا به ایران محکوم شده بود از آمریکا اخراج شد و به ایران بازگشت. در آمریکا اعلام شده بود دوران بازداشت نگار قدس کنی مجازات جرم او به شمار می‌رود. ایران نیز در خرداد ماه پس از 4 سال حبس نزار زکا، شهروند لبنانی، مدافع آزادی اینترنت را که برای دولت آمریکا کار کرده بود آزاد کرد. با وجود این هنوز شهروندانی از آمریکا در ایران در حبس به سر می‌برند. مایکل وایت، سیامک نمازی، کارن وفاداری و همسر ایرانی او نیز جزو شهروندان آمریکایی هستند که در ایران با اتهام‌هایی به حبس محکوم شده‌اند. همزمان گزارش‌ها حاکی است که تعدادی از شهروندان ایرانی نیز در آمریکا زندانی هستند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو میشنیدید از مبادله زندانی میان ایران و آمریکا که محمد جواد ظریف صبح امروز، در واقع ظهر امروز، در توییتر خبرش رو اعلام کرد. اجازه بدید که همراه بشیم با دامون گلریز که از طریق خط تلفن از هلند همراه ماست. آقای گلریز سلام میکنم به شما.
درود بر شما و شنوندگان عزیز.
آقای گوری، ظاهرن دیپلماسی گروگانگیری ایران یک بار دیگر به ثمر نشسته و ایران تونست یکی از اساتید دانشگاه خودش رو که بارها و بارها مورد اشاره آقای ظریف قرار گرفته بود، وضعیت او و پرونده او در گفتگوهای مختلف آقای ظریف با رسانه‌های آمریکایی آزاد بکنه، به ازای یک پژوهشگر تاریخ که در ایران به او نام مسافر اسناد رو دادند و معتقدند که میخواسته اسنادی از ایران رو خارج بکنه. نظرتون چه هست در رابطه با این نوع دیپلماسی که جمهوری اسلامی حداقل در 5 سال اخیر در پیش گرفته؟
البته این برد برای فقط دیپلماسی ایران جمهوری اسلامی نیست، بلکه برای دولت ترامپ هم هست، چون این دومین شهروندی هست که از شهروند آمریکایی هستش که در ایران زندانی شده، البته به ناحق، و آزاد شده، و این خیلی میشه گفتش که برای هر دو طرف یک برد دیپلماتیک هست، همچنین برای دولت روحانی و جواد ظریف وزیر امور خارجه. به خاطر همین هم هستش که جواد ظریف بعد از مدت‌ها دوباره وارد فضای توییتر شده و این رو از طریق توییتر مخابره کرده. به هر حال نشون دهنده این هست که گفتگوهای بین امریکا و تهران، واشنگتن و تهران در حال انجامه که نتیجهش حداقل تا امروز آزادی دو شهروند ایران و امریکا هست که اینها به نتیجه‌ای رسیدن که بتونن این رو از سوئیس انجام بدن.
آقای گلریز، فکر میکنید که انتصاب رابرت اوبراین برای در سمت در واقع مشاور امنیت داخلی آمریکا چقدر تأثیر گذار بوده در انجام این تبادل زندانی؟
پرسش خیلی مهمیه، چون که آقای اوبراین بعد از جان بولتون که در این سمت آمده، قبلن در وزارت امور خارجه میدونید شخصیت، یعنی یک مقام ویژه برای همین داستان گروگان‌ها هست و قبلا هم در مورد کره شمالی فعالیت‌هایی رو داشتن که الان میشه گفتش که یک پیروزی بزرگ هست، نه فقط برای ایشون بلکه برای دولت ترامپ. نکته مهم این هست که آقای پومپئو در واکنشی که نشون دادند گفتن که ما خرسند هستیم که در این حوزه ایران نگاه سازنده داشته و سازنده عمل کرده. این نکته مهمیه، این به این معنا هستش که به هر حال در حد خیلی مینیاتوری میشه گفتش که یک بازگشایی از روابط دیپلماتیک رو میشه در نظر گرفت. و این موضوع گروگان‌ها، خانم قرائی، یکی از 5 حوزه‌ای هست که آمریکا در اون 12 بند معروف پومپئو عملاً تقسیم بندی کرده که مشکلاتی رو که با جمهوری اسلامی داره در این 12 بند میشه گفت از 5 حوزه که یکیش مسئله گروگان ها هست، به نظر میاد که میتونه یک سرآغاز یک گفتگویی باشه برای شاید مذاکرات بیشتر در آینده.
آقای گوریز، میشه با جزئیات بیشتر اشاره کنید که در کدوم، در چه بخشی از 12 خواسته آمریکا مبحث گروگانگیری اشاره شده و خواسته آمریکا چه بوده از ایران؟
ببینید، آقای پومپئو 12 موضوع رو که متاسفانه به شکل پیش شرط مطرح شد برای روابط بین امریکا و جمهوری اسلامی مطرح کردن، که این باز بر میگرده به اون 5 حوزه‌ای که عرض کردم که قبلا کنگره آمریکا در سال 2015، یعنی شاید 1-2 هفته قبل از توافق برجام، با 98-1 رأی تصویب کرد. این 5 حوزه، حوزه هسته‌ای هست، حوزه موشک‌های بالستیک، حوزه فعالیت‌های پراکسی در منطقه هست، حوزه امنیت اسرائیل، و در نهایت هم موضوع گروگان ها. و این گروگان ها هستند که الان به هر حال نظر میاد که یک گشایشی درش به وجود اومده و این باعث خوشبینیه اگر بخوایم مسئله مذاکرات رو به عنوان یکی از راه های حل اختلاف بخوایم در نظر بگیریم.
آقای گوریز، من فقط یک نکته رو اشاره بکنم. از زمانی که آمریکا از برجام خارج شد، روابط ایران و آمریکا واقعا به یک انسداد سیاسی رسید، ایران بعد از مدتی تصمیم گرفت که نزار زکا شهروند لبنانی رو آزاد بکنه و آقای روحانی بدتر فاش کرد که قرار بود که آمریکا هم به ازای آقای زکا فردی رو آزاد بکنه. همون آقای سلیمانی که امروز آزاد شد مد نظر آقای روحانی بود که این اتفاق نیفتاد. ایران گفت که آمریکا بدقولی کرده. حالا همونطور که شما هم اشاره کردید، با آزادی که امروز رخ داد تبادل زندانی میشه از یک شروع مجدد، حالا نه به معنی شروعی که حقیقتاً با اتفاقهای خارق‌العاده‌ای همراه باشه، نه، ولی به هر حال روابط دیپلماتیک امروز یک گام به جلوتر رفت. حالا از اینجا به بعد ممکنه که در رابطه با دیگر دو تابعیتی‌ها نظیر نمازی‌ها محمد باقر و سیامک شاهد چه تحولاتی باشیم؟
ببینید، مقایسه بکنیم با دوران زمان آقای اوباما که اونجا هم میدونید چند تا از گروگان‌های آمریکایی آزاد شدند، ولی خب با کیف‌های پر از چمدون‌های پر از پول نقد که در سوئیس اتفاقا این کار انجام شد. الان این اتفاق نیفتاده، یا حداقل گزارش‌ها نشون نمیده که همچین اتفاقی افتاده باشه، هیچ نوع توافقی هم مطرح نیست. ولی خب با همونجوری که شما مطرح کردین، با این تنشی که وجود اومده و با خروج امریکا از برجام و میدونید تخطی از توافق هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی و از اون طرف هم فشارهای فزاینده اقتصادی و میدونید رد کردن هر نوع مذاکره‌ای بین واشنگتن و تهران توسط آیت الله خامنه‌ای، این میتونه یک راهگشا باشه برای اینکه شاید بشه مذاکرات رو در آینده داشته باشیم. یعنی نشون دهنده این هست، میدونم همونجور که عرض کردم خدمتون، وقتی پمپئو میگه من خرسند هستم که این یک میدونید کاری که ایران انجام داده برای آزاد کردن جمهوری اسلامی، انجام داده آزاد کردن این گروگان آمریکایی سازنده است، نشون دهنده اینه که به هر حال یک حداقلی از روابط وجود داره و این روابط داره پاسخ میده. حالا اینی که در پنج حوزه که عرض کردم خدمتتون که یکیش این بحث گروگان ها هست، کسان دیگه‌ای هم آزاد بشن، مستلزم اینه که یک توافق جامع تری انجام بشه. ولی خب این نرمشی رو که از هر دو طرف ما میبینیم، به نظر من برای هر دو طرف، یعنی هم تهران هم واشنگتن، خب یک بوردی هست که این بورد رو میشه سنجشش رو از توییت آقای ظریف متوجه شد که خیلی با عکس این رو توییت میکنن و مطرح میکنن.
خیلی مشکرم. دامون گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی از هلند، از طریق خط تلفن همراه ما بودند. اینجا لازم به ذکر و یادآوری میدونم که برخی از زندانیهای دو تابعیتی دیگه که جرمشون در ایران در دادگاهی منصفانه ثابت نشده همچنان زندانی هستند. نازنین زاغری رتکلیف، شهروند ایرانی بریتانیایی، همچنان در زندان هست. از شهروندان آمریکایی ایرانی محمد باقر نمازی و پسرشون سیامک نمازی رو داریم. از هلند و فرانسه هم دو تابعیتی‌ای هستند که همچنان در ایران زندانی هستند و به روشنی و با ادله‌ای که جامعه جهانی پذیراش باشه، جمهوری اسلامی هنوز نتونسته اتهامات این افراد رو ثابت بکنه. اما اجازه بدید که از این بحث تبادل زندانی فاصله بگیریم. امروز شنبه 16 آذر آخرین روز مهلت، در واقع آخرین مهلت بود برای ثبت نام نامزدهایی که مایل هستند در انتخابات مجلس شورای اسلامی حاضر بشن به عنوان نامزد. در همین حال که اخبار مربوط به امروز و این ثبت نام ها ارائه می شد، پروانه سلحشوری از جمله نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفتگویی انجام داد با خبرگزاری برنا و اعلام کرد که شرکت نخواهد کرد در انتخابات مجلس 11. به چه دلیل؟ اونطور که خود خانم سلحشوری عنوان کرده، نوشته است که با توجه به ساختارهای محدود کننده اقتدار مجلس، نادیده گرفتن نظر و خواست مردم، رویه نامناسب نظارت استصوابی و اتفاقات پاییز 98، او تصمیم گرفته که در مجلس 11 حضور نداشته باشه. بخش از صدای خانم سلحشوری در گفتگو با خبرگزاری برنا رو با هم بشنویم.
نمیام به خاطر نظارت استصوابی که حق کسی دیگر رو نگیرم، نمیام به خاطر اینکه برای من حکم صادر نشه که چه رأی بدم چه رأی ندم، چه در کمیسیونم چه در صحن علنی مجلس. نمیام برای اینکه اونهایی که 4 سال نه مدت هاست اصلاح طلبان میکنن بیان ببینیم چه کار میخوام بکنن و مردم هم ببینن اونها چه کار کردن، ثمره وجود اونها چی بوده. نمیام به خاطر بخفای فروخفتهی که منتظرن نیام، نه اینکه بیام. ولی یک پوزش میطلبم، یک حلالیت میطلبم از بزرگان اصلاحات اول که به من گفتن بیا و شرمنده اونها شدم. هر چه با خودم کلانجار رفتم وجدانم اجازه نداد که بیام. از همه اونها، از همه خانم هایی که گفتن، از همه دوستانم، از همه همکارانم عذر میخوام که نتونستم بیام. واقعا پای من نمی کشید که بتونم برم ثبت نام کنم. دوم از این همه جوانای مهربونم، خیلی در این مدت جوانا به من گفتن بیا از خیلی از جاهای کشور منو حلال کنید، بگذارید در کنار شما، با شما برای رسیدن به یه جامعه ایدئال با هم تلاش کنیم.